بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند و همراهان برنامه بیراهه. با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما هستیم. توفیق پیدا کردیم باز هم در خدمت شما باشیم با برنامه دیگر از این مجموعه. از فرمایشات کارشناس ارجمند برنامه استاد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی جعفرالهادی استفاده خواهیم کرد. حاج آقا، خدمت حضرت عالی سلام عرض می کنم. خیلی خوش آمدید.
خواهش بدم. خیلی متشکرم. به حضرت عالی هم سلام عرض می کنم و به شنوندگان محترم و آرزوی توفیق برای همه دارم. الله 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 یا الله 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 یا
شما شنوندگان گرامی می دانید که ما در برنامه بیراهه به نقد و رد عقاید وهابیون در موضوعات مختلف می پردازیم. انشالله که در این فرصت هم ما را همراهی بفرمایید. در برنامه قبل در بحث رؤیت خدا به اینجا رسیدیم که یکی از لوازم تشبیه خدا به جسم بود، یعنی مخلوقات. و حالا که استاد فرمودن که عقل این را هم نفی می کند و اعتقاد به خود همین هم آثار مخرب و بدی در پی خواهد داشت. سوالی که از استاد داریم این هست که با توجه به اینکه آیاتی را نسبت به این موضوع مطرح فرمودید، مثل آیه لیس کمثلی شی یا در سوره اخلاص قل هو الله احد رو قرائت فرمودید، و استاد بفرمایید که آیا از روایت هم داریم که نفی تشبیه نسبت به این موضوع بکند یا نه؟
بله، عرض شد در برنامه گذشته و برنامه‌های قبلش که اگر ما بخواهیم موحد واقعی باشیم باید به مراحل توحید که 10 تاست توجه داشته باشیم و در رأس اون توحید در ذات، و یکی از نتایج توحید ذات و اعتقاد به توحید ذات این است که معتقد بشیم خدا جسم نیست. چون اگر گفتیم خدا جسمه و خدا مجرد نیست بلکه جسمه، یک لوازمی که فاسده است باید برای خدا ثابت کنیم. یکی از لوازم جسم این که در یه مکانیست و در مکان دیگر نیست، محدودیت مکانی. یکی این که قابل رؤیته. اون وقت اگر خدا بشه قابل رؤیت، خیلی مسائل فاسد به دنبالش میاد که حالا در رؤیت گفتیم اینها رو و ما تکرار نمی کنیم. یکی هم که جلسه قبل گفتیم، اگر بگیم خدا پس یه لوازمی این جسم داره، یکی شباهت به مخلوقاته، در حالی که خداوند متعال صراحتاً شباهت خودشو با مخلوقات نفی کرده. یکی در سوره توحید که فرمودید اشاره هم شده در جلسه قبل، یکی هم این آیه معروفه و این کلمه معروف لیس کمثله شیء، خدا مثل نداره. و بعدم گفتیم عقلا اگر ما تصور کنیم خدا مثل مخلوقاته، تمام خصوصیات مخلوقات خواهد داشت، از ضعف ها و نارسایی ها و آسیب پذیری ها و الی آخره. پس بنابراین عقل نمیتونه اینو قبول کنه و خدا شبیه مخلوقات نیست. این از نظر عقل. گفتیم آیه قرآنم و قرآنم تایید میکنه. حالا شما سوال فرمودید که آیا از روایات هم ما متونی داریم، یعنی این مطلب را نقل و روایت هم تایید میکنه؟ عرض کردیم بله، دین اومده برای تایید عقل. شما نگاه کنید در کتاب توحید صدوق که بسیار کتاب مهمی است، و حاوی روایاتی است که ائمه و پیغمبر درباره خدا گفتند، درباره صفات خدا، درباره افعال خدا. در 500 صفحه جمع کرده مرحوم شیخ صدوق، این مرد موفق، اینو جمع کرده. باب اولش باب توحید و نفی و تشبیه. باب توحید و نفی تشبیه. اولا خود این عنوان برای ما سوال برانگیزه، چرا نفی تشبیه بغل توحید آمده؟ حقیقت توحید نفی تشبیه اصلا. ما موحد نمیتونیم باشیم مگر اینکه شباهت خدا را به مخلوقاتش نفی بکنیم. توجه فرمودید؟ شما در دعای صباح میخوانید و تنزه عن مجانست مخلوقاته. خدا از جنس مخلوقاتش نیست. یا من دل على ذاته بذاته و تنزه عن مجانست مخلوقاته. دعای صباح امیر المؤمنین رو، خیلی دعای شریفیست و من مطمئنم خیلی مردم ایران اینو میخونن چون منتسبه به مولای متقیان. اولشم یا من دل على لسان الصبح به نطق تبلجی تا میرسه به اینجا، یا من دل على ذاته بذاته و تنزه عن مجانست مخلوقات. یعنی چه؟ یعنی ای خدایی که از مشابهت با مخلوقات منزهی، در تأیید عقل و قرآن. مرحوم شیخ صدوق اومده یه عنوان زده، توحید و تنها نیورده، نفی تشبیه و تنها نیورده، اینا رو بغل هم آورده. یعنی چی؟ یعنی حقیقت توحید همون نفی تشبیه. امام صادق یه جمله‌ای دارن، خیلی جمله قشنگه، حالا یا عبارت امیر المؤمنین هم ممکنه باشه، فرمودن التوحید الا تتوهمه والعدل الا تتهمه. توحید این است که او رو در وهم خودت نیاری، برای او شکل و شمایل و مثیل و مثال فرض نکن. پس بنابراین این یک نکته مهمی بود که باید بهش اشاره میکنیم. بعد تحت این عنوان ایشون در حدود 40 روایت آورده، 40 روایت، 50 روایت تقریبا آورده که به طور مستقیم و به طور غیر مستقیم شباهت خدا را با مخلوقات نفی کرده. مستقیم گفته که تشبیه کردن خدا به مخلوقات، یعنی امام فرموده، ائمه فرمودن، کفره، کفره. تنزل دادن خداست از مقام الوهیت، از مقام الهیت، که ما خدا رو فرض کنیم مثل زید و عمرو، خدا رو فرض کنیم مثل بنده است، این خیلی بده، کفره. اما غیر مستقیم یعنی چه؟ یعنی لوازم جسم رو از خدا نفی کرده. قهرن وقتی لوازمش نفی شده، جسمانیت و شباهتم عرض می شود نفی میشه. حالا اینا رو به مرور میخوانیم.
پس به نوعی اینجوری میشه برداشت کرد که با توجه به اینکه در مرحوم صدوق در کتابشان بحث توحید رو و نفی تشبیه رو مطرح کرده اند، شاید اون کسانی که نفی تشبیه رو به نوعی بیان میکنن و اصلا نمیگن نفی تشبیه، میگن خدا تشبیه دارد، شاید به این نتیجه، یعنی میخوان در واقع فرمایش که شما فرموده حقیقت توحید رو نفهمیدن دیگه، درسته؟
خب بله، بله، واقعش توحید برای بعضیا خیلی خیلی نامفهومه و ساده است. یعنی خدا دوتا نیست، اصلا این خیلی چی مهمی نیست. البته خدا به علت اینکه وجود مطلق داره قابل تعدد نیست، این درست، عقل اینو تایید میکنه، ولی خب خیلی ساده و خیلی همچین تعبیر، خدا دوتا نیست، ستا نیست. نه، باید گفت خدا نظیر و شبیه نداره، خدا احد واحده، این حقیقت توحیده. اما مهمترین مراحل توحید در قسمت‌های دیگه است، مثل اینی که ما بگیم خدا شبیه مخلوقات نیست. اینو نمیدونن، متوجه نمیشن که توحید اینه. لذا میبینی ادعای توحید میکنه، ولی خدا رو شبیه مخلوقات میدونه و هیچ احساس بدی هم نمی کنه از این تعبیر و از این اعتقاد. حالا اگر حضرت عالی اجازه بدید من به بعضی از بیانات ائمه اشاره کنم که خیلی صریح در این که تشبیه کفره.
اگه اجازه بفرمایید یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و بعداً در خدمت شما انشالله خواهیم بود.
ای کرمت خست دلان را شفا، آینه یه دل ز تو دارد صفا، ای تو صفا یه دل دل دادگان، ای کرمت چاره بیچارگان، خاک درت سرمه چشم وجود، روشنی عالم غیب و شهور، بسته و درمانده و آواره هست، چاره من ساز که بیچاره هم،
شنوندگان گرامی از رادیو معرف در خدمت شما هستیم با برنامه بیراهه. در خدمت استاد محترم هستیم، بفرمایید.
قرار بود که یک حدیثی از ائمه هدات، ائمه طاهرین در نفی تشبیه به طور صریح برای آقایون عرض کنم که اگر کسی مدعی شد خدا شبیه مخلوقاته، این در واقع از دیدگاه اهل بیت چه حکمی داره و آیا همچین چیزی قابل پذیرش هست از اهل بیت علیهم السلام یا نه. به این حدیث اشاره می کنم که حضرات معصومین به این معنا اشاره کردن، از جمله این حدیثی که از معصومی روایت شده که فرمودن مشبه خدا به مخلوقات مشرک، کسی که المشبه لله به مخلوقاته مشرک، کسی که خدا را تشبیه کنه به مخلوقات مشرکه. چرا؟ برای اینکه یکی از معانی این اینه که ما این مخلوق را کنار خدا گذاشتیم. وقتی ما گفتیم خدا شبیه زید یا شبیه عمر، عنایت فرمودید، یعنی زید رو بردیم بالا در ردیف خدا قرار دادیم. شرکم همینه. شرکم معناش اینیست که ما غیر خدا را مثل خدا بدانیم و در رتبه خدا بدانیم و در عرض خدا بدانیم، این همون شرکه. لذا در تحلیل دقیق کسی که خدا رو شبیه به مخلوقات بداند در واقع برای خدا یک شریک فرض کرده. شبیه خدا یعنی شریک خدا. لذا تعجب نیست که امام می فرماید کسی که قائل به تشبیه باشد فهو مشرک، در تعبیر ائمه معصومین هست. اما اینکه به طور غیر مستقیم نفی تشبیه کردن و گفتن خدا شبیه مخلوقات نیست، اومدن برای خدا صفاتی نقل کردن که این صفات در مخلوقات نیست. توجه فرمودید، این صفات البته فراوانه. مثلا آمدن گفتن که خداوند محدود به حدود نیست، لا یتحدد به تحدید المحدود، در حالی که ببینیم مخلوقات محدودن. بنده به شما از اینجا شروع شدیم تا اینجا ختم شدیم، محدودیم. وقتی میگه خدا محدود نیست، پس مثل ما نیست، پس شبیه ما نیست. ببینید به طور غیر مستقیم داره شباهت خدا رو با ما نفی میکنه. بنابراین دو جور اهل بیت علیهم السلام نفی شباهت از خدا کردن. یکی مستقیمن گفتن که خدا شبیه نداره و هر کی خدا را شبیه مخلوقات بداند مشرکه، که خیلی این قابل توجهه. یکی هم این که برای خدا صفاتی ذکر کردن که در مخلوقات نیست، پس مثل مخلوقات نیست، خدا مثل مخلوقات نیست، مخلوقات هم مثل خدا نیست، و هر دوی اینا قابل توجهه و زمان زیادی برای بحث لازم داره، چون مطالبی ائمه اینجا فرمودند خیلی زیبا عمیق، البته هم زمان لازم نیاز دارد، هم مقدماتش باید شنوندگان عزیز ما داشته باشند. خب این مطالب تو حوزه ها آسانه صحبت کردن دربارش، تدریسش، القا و مطرح کردنش، اما چون عزیزان شنونده ما از اقشار مختلف مردم هستن و شاید بعضی از اونها مقدمات این مسائل رو هنوز ندارند، به همین مقدار بسنده میکنیم. اگر سوال دیگری هست من در خدمت شما هستم.
حالا من سوالم رو اینجا شروع میکنم که با توجه به فرمایشی که حضرت علی فرمودید، اون گروهی که تشبیه رو به نوعی قبول دارن، یعنی میخوان برای خداوند یک شبیهی، به هر حال حالا اون بحث مخلوق هست، میخوان قرار بدن، اینها آیا عقلن استدلال میکنن یا اینکه به آیات و روایاتی که آمده است استدلال میکنن؟ یعنی به نوعی برداشتشان از این آیات و روایات این هست. این در نسبت به این نکته اگر اشاره بفرمایید ممنون میشیم.
یک استدلالی دارن عقلی که خب این استدلال بنده اول عرض میکنم این استدلال رو برشم اشکالشو میگم. اینا میگن خدا موجوده، بنده هم موجودم، پس دوتا موجودیم ما، پس هر دو ما در وجود جسیم، شرکت داریم. خب این یه قدم. قدم دویم اینی که موجود و وجود دارای حکم واحدی هستن، وجود دارای حکم واحد دیگه، تمام موجودات این استفاده رو میکنن، تمام موجودات در وجود چون شریکن، پس در احکام وجود هم چی؟ شریکن و مشابهن. این حرف درست نیست، این قسمت حرف درست نیست. خدا موجود هست، ما هم موجودیم، لکن وجود ما غیر از وجود خداست. در این که موجودیم بحثی نداریم، اما نحوه وجود من با نحوه وجود خدا یکیه، و آیا همون احکامی که در وجود من هست در خدا هم هست؟ نه، چون وجود من وجود امکانیست، وجود خدا وجود مجرده. خدا هست، بنده هم هستم، لکن هستی خدا مثل هستی منه؟ نه، ما دو سنخ وجود هستیم. خدا وجودش واجب الوجوده. یعنی چی واجب الوجود؟ این تعبیر متکلمین و فلاسفه اسلامیینه و مرحوم حاج نصیرالدین طوسی خیلی از صفات را بر خدا بار میکنه و ثابت میکنه با همین کلمه. میگه و وجوب و وجودی یقتضی چه و چه ان یکون عالما ان یکون فلان فلان. بعدش باز میگه و وجود وجودی یقتضی نفی الجسم و ترکیب و الحرکت و فلان عنه. وجوب الوجود، این که وجوب وجود خدا واجب است، این یه چیزیست که در بشر نیست. خدا از وجود منفک نیست، خدا هیچ وقت نبوده که نبوده، هیچ وقت نیامده که خدا نبوده، همیشه خدا بوده، عنایت فرمودید. حالا البته ما یه مقداری گرفتار زیق تعبیرم هستیم، به هر حال خدا واجب الوجوده، لا ینفک عن الوجود و لا ینفک عنه الوجود، اما ما اینجوری نیستیم. بله او موجود است و ما موجود هستیم، این هست، اما آیا حتما وجود او مثل وجود ماست؟ نه. پس بنابراین خدا موجوده، ما هم موجودیم، ولی وجود خدا از سنخ دیگری است و وجود ما از سنخ دیگر. لذا حضرت امیر در دعای صباح می‌فرماید و تنزه عن مجانسه مخلوقات. خدا از جنس مخلوقات نیست، خدا واجب الوجوده، ولی مخلوقات ممکن الوجود هستن، ممکن الوجود احکام خودشو داره، واجب الوجود احکام خودشو داره. بله در یک نقطه خدا و موجودات، مثلا میبینید یک مشابهتی که حالا بازم اینم زیق تعبیر مشابهت، من گفتم خدا موجود، ما موجودیم، ولی وجود خدا مثل وجود بنده است، وجود من مثل وجود خدا هست؟ خیر اینجور نیست. این پاسخ این آقایونی که میگن خدا دیده میشه شبیه زید و عمرو، چه اشکالی داره؟ دلیلشون هم اینه که هیچ مانعی نداره برای اینکه خدا موجوده، شما هم موجودید، پس بنابراین در احکام وجود خدا شریکه، مثل شما که یه احکامی دارید به خاطر وجودتون، خدا هم همون احکامو داره چون خدا موجوده. در جواب میگیم نه، سنخ وجود حق تعالی فرق میکنه با سنخ وجود ما، او واجب الوجوده و ما ممکن الوجود هستیم. اگر یک کمی پیچیده شد از مستمعین گرامی خواهران و برادران عذرخواهی میکنم، و چه بسا این بحث ما باعث بشه عزیزان یه خود بیشتر برن در عقاید غور کنن، شیرینه، خیلی ایمان انسانو کمک میکنه به ایمان انسان. ما نباید به یک معرفت سطحی اکتفا بکنیم ان شاء الله.
تشکر میکنم از حضور استاد ارجمند در این برنامه، و ان شاء الله که بتوانیم در بحثا و جلسات آینده در خدمت حضرت عالی باشیم. با شما خداحافظی میکنیم و شما را به خدای بزرگوار میسپاریم.
الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من، الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من، توی اسکرم دل نواز همه، به بیچارگی چاره ساز همه، الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گنه شرمسارم مکن، به جرم گنه شرمسارم مکن، الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من، الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من، الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من، توی از کرم دل نواز همه، به بیچارگی چاره ساز همه، الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گنه شرمسارم مکن، به جرم گنه شرمسارم مکن، الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گنه شرمسارم مکن، به جرم گنه شرمسارم